الطاهرين المعصومين سلموا بقية الله في الأرزين اللان وعنوا أعضائهم أجمعين. صاحب الجواهر على الله مقامه در جلد 21 جواهر که از کتاب جهاد آغاز می شود، در اول کتاب جهاد درباره فضیلت جهاد و وجوب جهاد روایات ذکر کرده، بعد دو آیه از قرآن را ذکر کرده، یکی آیه 111 از سوره توبه: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، و دیگه آیه لا یستوی القاعدون و المجاهدون، دو تایی را ذکر کرده. آیه اول که آیه 111 از سوره توبه بود، آیه دوم که ایشان ذکر کردن لا یستوی القاعدون آیه 95 از سوره نساء آیه دوم. بعد آمده گفته که جهاد سه قسمه: یک جهاد ابتدایی است که ما کفار را به اسلام دعوت میکنیم، به این میگن جهاد ابتدایی، بدون اینکه اونها هجمه حمله نسبت به مسلمان ها انجام بدن، ما وظیفه خودمون میدانیم برای از می بردن کفر و شرک و برای خاطر دعوت به اسلام حرکت کنیم، بریم اونها رو دعوت کنیم به اسلام. خب این جهاد ابتداییه. دوم این که کفار به ما حمله کردن، ما دفاع میکنیم از خودمان، بیل میگیم جهاد دفاعی. سوم جهاد با بغاته، بغات جمع باقی، مثل قضات جمع قاضی، کسانی که در برابر حکومت اسلامی حق و مشروع قیام کردن و حاضر نیستن که به حکومت اسلامی تن در بدن. این سه جور جهاده. و بعدم شیخ طوسی در خلاف جلد 5 طبع جدید در کتاب جهاد که شروع کرده، یه جهاد واجب است و به نص و اجماع و جمعی فقها میگن جهاد واجبه. بعد رفته سراغ این که به چه کسی واجبه، و همینطور علامه در تذکره جلد 9 طبع جدید به همین اختصار، به همین ترتیب. بعد علامه در منتهی جلد 13 طبع جدید به همین اختصار. منظور ما اینه که این فقهای بزرگ اسلام در اول کتاب جهاد خیلی مختصر برگزار کردن، با اینکه آیات فراوانی درباره جهاد وجود داره و از اون آیات هم مطالب فراوانی استفاده میشه، بالاخره چون زمانشون یک زمانی بوده که فکر نمیشد که جهاد یک روزی مسلمان ها بتانن خودشان جهاد بکنن، چون جهاد دارای شرایط زیاد است. یکی از شرطهای مهم به جهاد که بعدا میخوانیم این است که جهاد باید تحت نظر معصوم علیه السلام باشه. حالا صاحب جوایز دارم ما عرض میکنیم کسی که نایب منام معصوم هم باشه، غیر از این ما صحیح نمیدانیم. در هیچ کدام از این جهادها که سگانه که عرض شد، ما قائلیم با این که بایستی تحت نظر پیغمبر یا امام باشه یا کسی قائم مقام امامه. خب اونا فکر نمی کردن که قبل از این انقلاب اسلامی ایران، در ایران کسی فکر نمی کرد که برای یک روزی اونقدر قدرت پیدا کنن که مسلمان ها خودشان قیام کنن و در برابر کفار جهاد بپردازن، اقلا به دفاع کامل بپردازن، حالا دعوت ابتدایی نباشه به دفاع کامل بپردازن. چون کسی حکم فکر نمیکرده حکومت اسلامی به تمام معنا در یک نقطه از کشور اسلامی برقرار بشه. این بود که کتاب جهاد یک کتابی بود که همان در صفحات کتاب مانده بود، خیلی مختصر، اما به عرصه زندگی مردم بیاد، سعی کنن شرایط جهاد را ذکر کنن و مردم را برای جهاد آماده کنن و روحیه جهاد را در مردم ایجاد کنن، چه این فکری نمی شده و رضا خیلی مختصر برگزار شده. عرض بنده اینه که ما بایستی برخلاف برگزاری به اختصار آیات قرآن را ما مورد بررسی قرار بدیم، بعد هم روایات من را، بعد هم شرایط زمان در نظر بگیریم. شما دیشب در تلویزیون شنیدید که در صحبت های تلویزیون اخبار ایران این بود که کل غرب در برابر اسلام امروز ایستاده، اسلام ستیزی الان در کل غرب حاکمه. خب اگر جهاد از اول عملی میشد، دشمن اینقدر قدرت پیدا نمی کرد. از این جهت هم یک آیه که آیه 71 از سوره نساء بود، یا الذین آمنوا خذوا حذرکم، درباره این آیه خب ما 9 مطلب، یعنی 9 آمادگی از آیه استفاده میشه. اگه واقعا این آمادگی ها که آیه امر میکنه، اگر اینها وجود داشت در مسلمان ها، خب وضع غیر از این بود. ما در کتاب دیگه نمیخوام بگم بحث نکنیم، مثلا درباره بیع فضولی یک حدیث بیشتر نیست، حدیث عروه بارقی، اما ما 40 درباره اون مطلب می نویسیم و شاید 40 بیشتر بحث میکنیم. بنده هم در عمرم ندیدم یک بیع فضولی واقع بشه سر من بیام مسئله سوال بکنه. خب وقتی درباره یک موضوع این چنین بحث شده و بایدم بهش انتقاد نمیکنم، آیا نباید درباره جهاد که صدها آیه در قرآن داره، هر کدام با یک لحنی جهاد را مورد تأکید و تشدید قرار میده، مثلا بحث کنیم و همینطور روایات دیگه؟ بنابراین یک بحث لازمه. ممکنه کسی فکر کنه به این که خواب به همین اختصار باید برگزار بشه. امام رضوان الله علیه که در نجف ولایت فقیه را شروع کردن، خیلی اون موقع فکر کردن که در حوزه نجف بحث حکومت اسلامی، یک نفر هست از ایران تبعید شده، قیامی در برابر دنیای کمونیستی روسیه بود اون روز قوی، در برابر دنیای لیبرالیست غرب آمریکا بود، انگلستان قوی. خب این آمده اینجا حالا در نجف کتاب حکومت اسلامی را شروع کرده. شما قدی باید جلوتر تشریف دارید. دیروزم بعضی ها در موضوع صوت مطلبی داشتن، حالا نمیدونم این که وقتی درس حکومت اسلامی در نجف شروع کردن، خیلی ها فکر میکردن که این درس در اینجا چه فایده داره، ولی خود امام جواب دادن، در صحیفه نور هم هست، فرمودن ما باید بگیم در حوزه ها مطرح باشه تا کم کم جامعه آماده باشه برای تأسیس حکومت اسلامی، و همین طور هم شد، تا بگیم و شایع بکنیم و منتشر بکنیم، مردم بشنون، کم کم آماده بشن. چون واقعا در باره جهاد هم اینطوره، در باره جهاد اون چه شنیدن خب یکی از فروع اسلامی جهاد است، اما خب این جهاد باید به چه ترتیبی به وجود بیاد، چه کار باید کرد، کیفیتش چه باشه، بر چی واجبه، خب اینا واقعا گفته نشده. خب ما هم شاگرد امام هستیم رضوان الله تعالی، ما لازمه برای اینکه در حوزه ها این مسئله کاملا بحث کنیم، روحیه جهاد در مسلمان های جلال مثل همین آماده که من گفتم. حالا من همون روزنامه دیشه بگم و مثلا قرضاوی در دوحه علیه شیعه ها دو مرتبه صحبت، یک صحبت اولش اصلا شیعه باطل است و بدعت گذار است و چی است اینا، صحبت دیروز فریدون که شیعه در ایران دارن مجهز میشن که با ما سنی ها بجنگن، تشیع را طور اینها به مردم یاد میدن که باید در برابر سنی ها به جنگ برخیزن. خب اگر ما آمانگی داشته باشیم باید همون روز جواب ایشان بدیم، یعنی اونقدر تجهیزات ما قوی بشه هر کسی علیه اسلام چیزی بگه. این آمادگی ها چون نبوده اینطور شدیم. بنابراین تا به حال واقعا درباره جهاد کوتاهی شده. امام رضوان الله علیه هم پایه انقلابش جهاد نبود که انقلاب اصلا واقع نمیشد، واقعا بود برقرار نمیشد، نظامی برقرار نمیشد و پایه همه این حرکت های مهم اسلامی جهاده. خب این مثلا خیلی مهمه، اینجا بسیار لازم در حوزه ها کاملا بحث بشه. شما مطالعه کنید کتابایی که میگیم، کتابایی که ما عرض میکنیم شما خودتان مطالعه کنید. بالاخره مطالعه مربوط به جهاد را ما بنده از همین آیه 71 سوره نساء یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم گفتم که 7 تا آمادگی، لزوم آمادگی، امر دیگه، 7 تا لزوم و وجوب تحصیل آمادگی وجود که نداره، تحصیل آمادگی، بعد از تحصیل حفظ آمادگی، 9 تا آمادگی. از این آیه استفاده میشه. خب این باید القا بشه، مسلمان ها بدانن که قرآن اینطوری گفته دیگه، عدل دلیل ما قرآن دیگه. خب این چند تا شما گفتین، مثلا یکی از اونا که اصلا کتاب جهاد بحث نشده این است به این، خب جهاد است دیگه، جهاد مقدمات داره، یکی از مقدمات اون مهارت، کسب مهارته. خب جهاد با تجهیزات جنگی انجام میگیره دیگه، آلات ابزار لازم داره دیگه، در واجبات کفاییه مثل دفن میت، نماز میت، خب اون واجب کفاییه، حالا بعدا ما در کفایی یا اینکه غیر کفایی بودنش بحث میکنیم جهاد رو، اون آسانه. اما خب جهاد حالا شما میگید واجب کفایی، نه اینی، بالاخره مقدمات لازم داره دیگه، پس باید بنابراین از راه اینکه مقدمه واجب واجبه لازم باشه که افراد برن مهارت لازم برای بکار بردن تجهیزات جنگی یاد بگیرن. حالا بنده پیشنهاد کنم در همون حوزه علمی قوم مدیریت حوزه باید ترتیب بده که ما طلبه ها همه ما نقلن یاد بگیریم. خب بالاخره این واجبه دیگه، وقتی واجب هست وقت این واجب هم واجبه. الان ما هم بریم به وقت جنگ، هیچ بلدیم نبود وارد شه میدان جنگ، بلدی هیچ کنم نه، هیچی به هیچ یک از آلات رزمی آشنایی نداریم. خب بالاخره باید اینطور باشه دیگه، تهیه اونها که لازم اطلاع مسیحت هم من قبابه من رباط الخیل تهیهش لازمه، کسب مهارت هم خب لازمه. از یک ما ناچاره مقداریم در صف و رمایه هم اصلا بحث کنیم، اینه خب یک چیزی لازمه دیگه، اینه که اصلا بحث نکردن، اصلا دیگه جهاد بحث نکردن. دوم این خب جهاد پشتوانه مالی لازم داره، در چند جای قرآن من همه شو یاد داشت کردم، انفقو فی سبیل الله را ترقو علیکم در تحلکه غیردن یا جاهدون به اموالهم و انفسهم جاهدو به اموالکم و انفسهم، این همینطور بی خود که نیست، اصلا مقدم میداره اموال را. خب جهاد یک کار ساده نیست، این بودجه لازم داره، این پشتوانه مالی لازم داره. فکر نکردن که نیش نکردن که از کجا باید تحصیل بشه، آیا همان خامس و زکات کافیه یا خیلی این چیز دیگریست؟ زکات که اگر باشه برای جهاد بشه مصرف کرد چون جزء فی سبیل الله، اما زکات اونقدرها نیست، چون زکات از 9 چیز دیگه، غلات 4 که چه به حد نصاب برسه و اینها و انعام 3 و نقد اینو جمع کنه اونقدر نمیشه. در انعام 3 شرطش که صائمه باشه نه معلوفه، بیشتر حیوانات ما معلوف هست، زکات ندارستن، صائمه نیستن. خلاصه اما خمس هم خب مال ولی امر مسلمین است. امام اصل علیه السلام از 5 سال ایشان است، در اختیار ایشان است. خب امام رضوان الله در موقع جنگ شخص اجازه نمیدنه از سهم امام برای جبهه فرستاده بشه. چرا؟ چون اگر از سهم امام بدن جبهه، مردم حوزه ها میخوابه، مردم همین داری حوزه ها از سهم امام داره میشه دیگه، بدن که به تبرعان باید باشه. بنابراین خب خود همین پشتوانه مالی یک بحث است، کتاب جهاد بحث نشده. بله اینی باعث فقیه در موقع خودش برنامه درست کرده، چنان که میبینیم که در جنگ با روسیه خب خیلی بحث هست. جنگ در بحث جهاد میبینیم که کی جهاد اسلامی اصلا انجام شده، سیر تاریخی جهاد اسلامی بعد از ائمه علیه السلام چه وقت بود. در جنگ با روسیه که ایران مورد حمله روسیه قرار گرفت و در زمان پهلوی شاه قاجار، خب 2 دفعه حمله به ایران، گفتیم 17 شهر ما را برد، هنوز در اختیار اوناست. 2 جنگ حمله، اولی به عهدنامه گلستان، دوم به عهدنامه ترکمنچای ختم میشه. اگر مطالعه بکنید مثلا روضت الصفا، شکست این جنگ رو پای آخونده میذاره، پای ما طلبه ها میذارن، چون قلم دست دشمن است و متملقین نسبت به دولت قاجاری است. اون زمان میرزای قمی رحمت الله علیه که برجع بوده اعلان میکنه که مردم به جای رفتن به مشهد، به کربلا، سفره مستحبی نرون، پولای خودشان را برای جهاد بنن و دادن. حتی میگه اگر برسه نوبت به این که حج را ما تعطیل کنیم، باید ما این بودجه جهاد را تامین بکنیم. خب بالاخره اینه بحثاییست. بنابراین یکی از بحثای مهم اینه که این بودجه جهاد از کجا تامین بشه که در قرآن کریم این همه آیات داره. یک بحث اینه که افراد خودشان باید آماده باشن، افراد خودشان باید مهارت لازم را فرا بگیرن برای انجام جهاد. یک بحثی که ما گفتیم آمادگی روحی، افراد خودشان باید از لحاظ روحیه جهاد داشته باشن. گفتیم اون دیروز که چند طایفه را از همراه نبرید، افرادی باید همراه باشن که این جهاد است، این میدان جنگ است، این یک ایمان کامل میخواد، این شهامت میخواد، این حماسه آفرینی میخواد، این حسین فهمیده میخواد. اینطور افراد بایستی باید برای جهاد آماده بشن. ایجاد چنین روحیه‌ای از آیات قرآن، از وعده‌های الهی استفاده میشه. حالا برای نمونه یک حدیثی بخونم از امام سجاد علیه السلام در کتاب وسائل جلد 11 و وسائل 20 جلدی. جلد 11 وسائل 20 جلدی اولش از جهاد عدو آغاز میشه، بعد جهاد نفس. این کتاب قطور چندین باب ابواب جهاد عدو، بعد بیش از اون چندین باب ابواب جهاد نفسه. جلد 11، حالا برای نمونه این حدیث بینید، در جلد 11 وسائل باب 12 از ابواب جهاد عدو، صفحه 32، باب اشتراط وجوب الجهاد به امر الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر امام عادل. ما اینطور معتقدیم، شیعه اینطور معتقده، ولی سنی ها میگن نه، این شرط قائل نیستن. ما قائلیم که جهاد در صورت واجبه که امر امام باشه، اذن امام باشه، منتها بعداً میگیم که ولایت فقیه هم اگر امام غایب باشه اذن او لازمه که تحت نظر او انجام بگیره. و تحریم جهاد مع غیر امام عادل در این باب اخماری هست. خبر سومینه و انهو، یعنی کلینی، ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان عثمان ابن عیسی، ان سماع. عثمان ابن عیسی واقفی گل مذهبه بله، مورد وسوقه. سماعت ابن مهران هم که خیلی معلوم این عبد الله سلام سند خوبه. قال دقیقه خیلی چیز دیگه میخوام، لقی عباد البصری علی ابن حسین علیه السلام فی طریق مکه. یک شخصی به نام عباد بصری این ملاقات کرد امام سجاد علیه السلام را که حضرت به مکه می رفت. خود عباد بصری یکی از صوفی هاست. در تنقیح المقال ما مقانی، تنقیح المقال ما مقانی 3 جلد قطور اخیراً در مجلدات متعددی چاپ جدید میشه، خیلی پاورقای خوبی داره، مدارک نوشته شده، تا جلد 20 اینا آمده، ولی خوش خواهد 40-45 جلد باشه. در تنقیح المقال جلد دوم چاپ قدیم صفحه 121 خب میگه از اکابر صوفی است، عباد بصری از اکابر صوفی است. اعتراض میکنه این بر امام صادق علیه السلام. در کافی هم هست که صوفی ها خب بنده معتقد در حوزه علمی یک بحث کلامی عمومی لازم باشه. این بحث کلامی درباره وهابی ها، درباره صوفیه و امثال آن، یکی از مذاهب باطله که درباره اش روایات فراوان مذهب صوفیه است، که خود صوفیه 72 فرقه است مقدس ارده در حدیقت و شیعه اینها را ذکر کرده. صوفی ها ائمه علیه السلام دارن که اینها هم اعداء اونا، دشمنان ما هستن. صوفیه دشمنان اهل بیت. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا طایفه هستن که دوان جباران و سلاطین جبار اینا رو به وجود آورده. سلاطین جبار و ظالمان چون میدیدن که با فرهنگ اهل بیت نمیتوانن کنار بیان، از این جهت اهل بیت را منزوی کردن، اطرافی هم میان مردم به نام اسلام حکومت میکنن، مردم مسلمان هم آمدن بدل سازی کردن، به جای اهل بیت علیه السلام از قبیل بایزید بسطامی ها، جنید بغدادی ها، شقیق بلخی ها، معروف کرخی ها، اینا رو به وجود آوردن، به اینا پرواز دادن، برای اینا خانقاه ساختن. این بدل سازی، چهره سازی و چهره آرایی تمام فضائلی که برای اهل بیت هست برای همین قطبهای خودشون قائلن. اخبار از غیب بگی، بله در کتابشون بید چقدر اینا از غیب خبر میدن. یکی از کتابهایی که بخواید درست مطالعه کنید تذکرت الاولیای شیخ عبکاره. ببینید که همون کرامات و کمالات و معجزاتی که اهل بیت داشتن همینها را اخبار از غیب، مرد زنده کردن، تیل عرض، تسلط بر زمین و زمان، تمام اینها که از مختصات ائمه علیه السلام برای بایزید و معروف کرخی و شقیق بلخی و جنید بغدادی و حتی متاسفانه در کتابهای علمای ما هم اینا انقدر نفوذ داشتن، اینا را جا دادن. علمای بزرگ ما هم گاهی اینها را قطب العارفین با تمجید می‌نویسن. حتی در رادیو من شنیدم ابو سعید ابوالخیر را تعریف میکنم، مثلا شیخ ابوالحسن خرقانی رادیو تعریف میکنم. نو صوفی اینا ادای اهل بیتن، اینا برای خاطر کنار زدن اهل بیت آمدن، برای اینا فضائل و مکارم زیادی قائل شدن به نام قطب و پیر و مرشد و از این قبیل عبارت ها. وقت اینا به ائمه علیه السلام اعتراض داشتن، چرا؟ برای خاطر اسلام را اینا خلاصه کردن در کشکول و سیبیل و ذکرهای جلسه های دارند و یاهو و یاحق گفتن و با سیاستن کار ندارند و بخواد تاریک دنیا هستن و دنیا را دادن به هارون الرشید ها و سلطان محمود غزنوی ها و حتی تا زمان ما اینا همشون اصلا سیاست کار نداشتن، در این انقلاب چرکتی هم نداشتن، اینا با دستگاه هم ساخت می ساختن. خب یک همسه اسلام متحرک پرجوش و خروش را به شکل یک اسلام فلجی در آوردن. این ضرر بزرگ صوفی هست. و جای همین را به ائمه اعتراض میکردن، مثلا به امام رضا اعتراض میکردن تو چرا پرسنی که لباس نو میپوشی، باید شما مثلا چین و چنان باشی، چون خودشان ظاهر هم رو به یک کشکول و خرقه، بحث خرقه که بحث خیلی عجیبی سنا میگن این خرقه ما هم دست رس امیر المومنین رسید، حرفای زیادی ساخته اینا. اینا میگن میگن که یک شریعت داریم، یک طریقت داریم، یک حقیقت داریم. ماها رو اهل شریعت میدانند، شریعت میگن که قشره، قشری هستید شما، اما لبش طریقته، از اون دیگه لب الالباب حقیقته. شیخ مفیدا و شیخ توسی ها اینا همه قشریون هن. شما همه قشری هستید، شما هنوز نرسیدید به اون حقیقت و طریقت از قبل رفا. اینا مورد صوفی هست. خب اینا باید واقعا در حوزه ها بحث بشه که واقعا معلوم میشه اینا چه کارن و چه میگن، گاهی اغفال میکنن مردم اینا و همینطور وهابی گری مثلا باشه امثال اینها. حالا این عباد بصری میگن، عباد بصری برخورد کرد به امام سجاد علیه السلام. حضرت هم راه مکه را پیش گرفته بودن. قال یا علی ابن الحسین ترکت الجهاد و صعوبته و اقبلت علی الحج و لینه. گفتن جهاد را ترک کردی، چون جهاد بازم میشه از مسائلی که جهاد از مسیر خودش منحرف شد. جهادی که باید در رأس جهاد یک معصوم باشه در زمان بنی امیه هم بود، اما جهاد چه بود؟ تسخیر شهرها برای گرفتن جزیه و مالیات اینا بود. اینجوری حتی بعضی هم میگفتن ما میخوایم مسلمان بشیم، جزیه نمیدون، نه شما به ما جزیه بدید تا مسلمان بشیم. جهاد رو مبدل کردن به جهانگیری و سلطه طلبی و سلطه گرایی و اینطور چیزا بود. حالا این صوفی به امام سجاد اعتراض میکنه، یه ترکت الجهاده و صعوبته، واو معنی معص، یعنی معص صعوبته، جهاد را با صعوبت که داره ترک کردی و اقبلت علی حج و لینه، باز واو معنی معص. مخواه بریم مکه به کرو آسانیست مرد اینجوری بخواه بگیم وقت بعد دو خواد دنبالش خواند ان الله عز وجل يقول ان الله اشترى من المؤمنين خصام واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. اون آیه که آیه 111 از سوره توبه را اون صوفی عباد برای امام سجاد علیه السلام خواند که شما جهاد چون دارای مشکلات ترک کردی عقبت به حج کار آسانی است، اعتراض کرد به امام سجاد علیه السلام. حضرت اشار فرمودن که پشت سر این آیه بعدی را بخوان. آیه بعدی اینه الطائبون العابدون الحامدون السایحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. فرمودن جهاد با اینا باید رفت، نه صفت باید مجاهد داشته باشه. الطائبون اول، بعد العابدون، بعد الحامدون، بعد از سایحون یعنی کسی که حرکت کنه برای خدا، بعد کسان راکعون از ساج با هم به رکوع برن، با هم به سجده برن. این قبیل افراد آمر معروف برای از منکر باشن، حدود الحفظ کنن. حضرت فرمودن که این آیه را بخوان. خوان گفت بله اذا رأینا هؤلاء الذین هذه صفتهم فالجهاد و ما هم افضل من الحج. فرمودن اینا که رفتن به جهاد ما با اونا میریم. به این صوفی گفتن به زمان بنی امیه. فرمودن که اذا رأینا هؤلاء الذین هذه صفتهم فالجهاد و ما هم افضل من الحج. خب بنابراین ما بحث این بود که آیات قرآن در انسان همچه روحیه ای ایجاد میکنه. یکی از آمادگی ها چه بود؟ آمادگی روحی بود. ما هفت آمادگی گفتیم که آمادگی روحی بود. خب ما از این آیه فضوح از رحم این استفاده ها کردیم که به عرض محترم شما رسید. چه اینم دیروزم یکی از رفقا میگفته که کی میرسیم به اصل مطلب. خب همینو اصل مطلبه دیگه، مطلب همین هاست. این جهاد رو ایشان شروع کرده که میرسیم به اصل مطلب. خب اصل مطلب همینه، ما بگیم این آیات قرآن رو داریم بحث میکنیم که این آیات در انسان روحیه جهاد ایجاد بکنه. یکی از آمادگی ها اینه، پهلا آمادگی های دیگه هم خب گفت هفت آمادگی گفتون دیگه. حالا بالاخره این بحث ما فعلا این روایت رو بخوانم. روایتی از طرق اهل تسننه، اما روایت جالبیست. جلد چهار سنن ابی داوود، جلد چهار سنن ابی داوود صفحه 111، کتاب ملاهم. ملاهم جمع ملهم است. ملهم یعنی روی کردها و حوادثی که بعداً به وجود خواهد آمد، ولی خب حوادث مهمی است که باید مسلمان ها مواظب باشند در چین حوادثی دین خودشان را حفظ کنند. اینه که کتاب ملاهم اخبار از وقایع آینده است. در کتاب ملاهم جلد چهار سنن ابی داوود نوشتم، احمد ابن حنبل هم در جلد پنجم، مسند احمد ابن حنبل شش جلد، در جلد پنجم صفحه 278 ذکر کرده، در سنن هم جلد چهار صفحه 111. قال رسول الله صلی الله علیه و آله یوشک الامم ان تداعا علیکم، فرمودن نزدیک است که ملت های دیگه بر شما مسلمان ها حمله کنند. تداعا از یک تتتاعا بوده، یک تا افتاده، در باب تفاعل و تفعل دو تا تا جمعی شش گاهی میفت، تنظر ملاکه یک تنظر بود. خب یوشک ان تداعا علیکم الامم، ملت های دیگه تدا یعنی این میخواد به شما تسلط پیدا کن، اما تسلط پیدا کنه همه شان تدا میخواده تسلط. کما تدا آکلتو الى قصدتها، ها همونطور کسی که میخواد قضا بخوره به کاسه قضا حمله میکنه، به همون ترتیب امم دیگر کفار به شما حمله بر خواهند شد. حالا یا آکله است که صفت طایفه آکل است، جماعت آکل، یا اکله است، اکله جمع آکل میشه طلبه جمع طالب، خلاصه دو جور میشه خون. کما تدا الاکلت و الا قصدت ها، یا آکل الا است. فقال قائلون و من قلت نحن یوم ازن، کسی که یا رسول الله چنین روزی که خواهد آمد آیا ما مسلمان ها کم هستیم؟ اگر کم هستیم مورد حمله اونا قرار میگیریم. حالا لا بل انتم یوم ازن کثیر، فرمود نه اون روز شما زیاد هستید. ولکنکم قصاء کقصاء السیل، ولکن مثل کف روی آب هستید، کف روی آب هستید، ریشه ندارید. بله ولکنکم قصاء کقصاء السیل، چون برای اینکه ریشه داشتن به این است که اون وحدت و اتحاد و درک فرهنگ اسلام، درک حقیقت اسلام، اینا خیلی لازمه دیگه. حضرت امیر علیه السلام در همون نحصال گفتیم که والله ان هذا القوم سیدالون علیکم لاجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم. حضرت قسم میخوره که بالاخره مردم شام بر شما مردم عراق غالب خواهند شد. مردم شام زیر سیطره و چتر معاویان، مردم عراق زیر پرچم امیرالمومنین. میگه والله سیدالون علیکم اجتماع معنا باطله و تفرق کمان حق میکن، برای اینکه در راه باطل با هم وحدت دارن ولی شما حقین ولی با هم وحدت ندارید. عجیبه این، میفرمه پیغمبر که شما زیادین ولی مثل کف روی آب هستید. کف روی آب، آب که حرکت میکنه، موجها اینا رو این ترامو ترامو میبره، اینا هم چون ریشه ندارن بله هر طرف موجی بیاد حرکت میکنن. بله ولینزعن الله من صدور عدوکم المحابه منکم، پیغمبر فرمود که از صدور و سینه های دشمنان شما مهابت از شما ریشه‌کن میشه. یه شما رو حساب کارتان قائل نیستن، از شما نمیترسن. و اگر زعن الله در نتیجه اون اختلاف شما، افتراق شما، عمل شما، ولی ينزعن الله من صدور عدوكم المحابت منكم، خداوند از سینه دشمنان شما محابت را سلب میکنه. مثل دیر زندیر شده بود بقیه باشه پرده هم بخونم.